اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این برنامه خبرها، گزارش‌های از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر آمار تلفات سیلاب‌های شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک بوده است. بیشتر در ادامه امین برنامه. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که حکومت طالبان از آنها خواسته که مراکز برگزاری مراسم محرم را کاهش دهند. سید حسین عالمی بلخی، رئیس دارالانشای این شورا، امروز یک شنبه برادی آزادی گفت که مقامات طالبان به او گفتند که اگر مراکز مراسم بیش از حد شلوغ باشد، آنها نمیتوانند که امنیت را تأمین کنند. اما آقای بلخی میگوید که شورای علمای شیعه از طالبان خواسته که امنیت امگان را بدون محدود کردن مراکز مراسم محرم حفظ کنند. پیش از این در سالهای گذشته گروه داعش در مراسم محرم در کابل حملات انتحاری انجام داده که منجر به کشته شدن ده‌ها تن گردیده است. مقام‌های اوکراینی امروز گفتند که در حمله تازه راکتی روسیه بر شهر بندری ادسا اوکراین 1 تن کشته شده است و 22 تن به شمول 4 کودک زخمی شده. والی ادسا در پیام در تلگرام گفته که در حمله شبانگام نظامی روسیه یک کلیسای ارتودکس شدیداً خسارمند شده است. اردوی روسیه حملات بر تأسیسات صادرات مواد غذایی در ادسا و دیگر مناطق اوکراین را در جریان هفته گذشته پس از آن آغاز کرد که مسکو از توافق صادرات غله اوکراین بیرون شد و شمار تلفات لغزش زمین در ایالت مهاراشترا هند امروز به 27 تن رسیده. مقام ها میگویند که دست کم 50 نفر هنوز ناپدیدند. عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. پس از باران های موسمی به روز پنجشنبه هفته گذشته لغزش زمین در این ایالت رخ داده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان جان بیش از 30 تن را گرفته است.
نو وقت شب سیل آمد. نزدیک 1:30 شب بود. خیلی سیلاب قوی آمد. تلفات جانی و مالی زیاد داریم.
از تحلیلگران علت و تدابیر برای جلوگیری از تلفات را میپرسیم. گفتگو میان اعضای شورای علمای شیعه در افغانستان با مقامهای طالبان در ارتباط به رفع محدودیت ها ادامه دارد. در تحولات جهان میشنوید که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در شهر سن پترزبورگ این کشور امروز با الکساندر لوکاشنکا، رهبر بلاروس، دیدار کرده است. آنها در کنار مسائل دیگر درباره سربازان گروه اجیر واگنر نیز گفتگو کردند. ایجاد کارگاه تولید لباس، بیک دستی و کفش. اما این بار زنان پیش قدم شدند. یکی از سازماندهندگان میگوید
در اینجا تشویق و یکی پشت هم استاد شویم این مهم بود.
و در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کوتاه 19.21 و 25 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر آمار تلفات سیلاب های شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک بوده است. در این ولایت 26 تن جان باختند و 41 تن را سیلاب با خود برده که هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. همین طور سیلاب های شب گذشته در ولسوالی پغمان کابل و ولایت کنر نیز تلفات جانی و مالی به همراه داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سیلاب های شب یکشنبه در میدان ورده، کابل، غزنی و کنر تلفات زیاد جانی و مالی به مردم وارد کرده است. آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که طی 3 شبانه روز بر اثر جاری شدن سیلاب ها 31 تن جان باخته و 74 تن دیگر زخمی شدند. همچنان صدها جریب زمین زراعتی تخریب، 604 خانه ویران و 250 مواشی تلف شدند. شفیع الله رحیمی سخنگوی وزارت روز یکشنبه به رسانه ها گفت سیلاب های شب گذشته تلفات بیشتر به مردم در ولایت میدان وردک وارد کرده است.
میدان وردک 26 تن شهید داریم ما و 44 نفر زخمی داریم تا فعلا. می رقم 41 نفر مفقود هم است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید این آمار نهایی نیست و ممکن آمار تلفات افزایش یابد. مقام های این وزارت از فرستادن تیم های کمکی به مناطق سیلاب زده نیز خبر دادند. در همین حال مردم در مناطق سیلاب زده خواستار کمک های فوری هستند. شیر محمد باشنده ولسوالی جلریز میدان وردک برای رادیو آزادی گفت اعضای خانواده اش را سیلاب با خود برده و روشن نیست که زنده هستند و یا جان باختند.
دوین بجی شب بود که سیلاب آمد و بشگه ها از تحکوی آب را بیرون میگردیم. تا تون دنبال شهیدار ما میگردیم. خدا کند که پیدا شود. این درد هم است. آفت خداوند پاک است که حال آمده. از همه هموطنان میخواهم که کمک کنند.
طول درد دید. الله پاک او آفت در آقل ایدن. وطنوانون داغ وارو چه کمک کنی سر دارد.
عزت الله باشندی منطقه ارغندی ولسوالی پغمان کابل بر رادیو آزادی گفت در قریه آنها 5 عضو یک خانواده را سیلاب برده که شامل 3 زن، 1 کودک و 1 فرد سالخورده است.
نوقت شب سیل آمد. نزدیک 1:30 شب بود. خیلی سیلاب قوی آمد. تلفات جانی و مالی زیاد داریم. یک خانه در قریه ما چپه شد و 5 تن را سیلاب با خود برد که مردند. خانه های دیگری نیز ویران شدند اما تلفات 5 تن است.
با گفته عزت الله در روستای آنان نزدیک به 30 خانه در اثر سیلاب ها ویران شدند و ده ها جریب زمین زراعتی تخریب شدند. محمد الله باشنده ولسوالی و تپور کنر نیز میگوید در سیلاب های شب گذشته صدها جریب زمین زراعتی در منطقه شان تخریب شده است.
در خول مسیر د کټار او د گمبیر او د دیوز د ساحل شروع دی او
مسیر این دریا از منطقه کټاره و گمبیر شروع تا قریه و تپور است. صدها جریب زمین در هر دو طرف این دریا خراب شده است. باغ ها و خانه های مردم را برده است. بسیار آسیب رسانده است.
سیلاب های شب گذشته در حال به مردم تلفات جانی و مالی وارد کرده که آمار رسمی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می دهد که از آغاز سال 1402 تا کنون در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان 214 تن کشته و 320 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این وزارت همچنان 3115 خانه و 41000 جریب زمین زراعتی و باغ‌های حاصلخیز در نتیجه این سیلاب‌ها ویران و یا تخریب شده است.
شما شنیدید که سرازیر شدن سیلاب ها در 3 شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان تلفات جانی و مالی به مردم رسانده است. ای حوادث چرا ای حوادث طبیعی چرا در افغانستان از مردم زیاد قربانی میگیره؟ همکارم محمد خاطر پردیز در آغاز مصاحبه این پرسش را با عزت‌الله صدیقی آگاه مسائل تغییرات اقلیم و حوادث طبیعی مطرح کرده است. او میگوید
علت شمی است که افغانستان یکی از کشورهای فوق‌العاده آسیب پذیر در مقابل اثرات تغییر اقلیم است که ما سیلاب ها را هم همزمان تجربه میکنیم، خشکسالی را هم میبینیم، لغزش زمین را هم میبینیم، طوفان ها را هم میبینیم، جبهات بسیار گرم هوا و سرد هوا را در فصل زمستان تجربه میکنیم. این تمامش تاثیرات تغییر اقلیم است که در سالهای گذشته کم بود ولی حال با مرور زمان اموسیمای خود و اون به شکل برجسته نشان داده رئیس.
جناب صدیقی صاحب، در این مسیر و یا در این راه کدام چالش های جدی و مهم موجود است که مبارزه را با حوادث طبیعی سخت‌تر ساخته به نظرتان؟
چالش‌هایی که در افغانستان مواجه در 3-4 بخش تقسیم میشه که ما چالش‌های نهادی و ظرفیتی داریم، مسئولیت‌ها بین وزارتخانه‌ها و ادارات زیربط ما، بین مؤسسات، بین سکتور خصوصی، بین جوامع محلی، اینیا از لحاظ ساختاری هماهنگی وجود داره ولی هماهنگی ضعیف است، هماهنگی وقفه‌ای است و هماهنگی‌های ما عکس عملی است. وقتی که واقعه صورت بگیره باز بسیار زیاد فعال میشیم. بود دوم از این موضوع نهادی موضوع ظرفیت است. ظرفیت هم از لحاظ تکنیکی، هم از لحاظ وسایل و تجهیزات و هم از لحاظ ظرفیت‌های بشری، اما ظرفیت‌های لازم ما نه در سطح ولایات و نه در سطح قریه‌ها نداریم. رسیدگی میشه ولی بسیار بطی میشه، به موقع باز میشه.
برای مهاری وضعیت به نظرتان چی باید شوه؟
اقدامات میال پس برعکس از اونمون موضوعات است، اما چالش ها که براتان گفتم، ظرفیت های نهادی ما هم به سطح وزارتخانه ها و ادارات محلی و حتی به سطح قریه ها و دهات باید امو ظرفیت های لازم ما از لحاظ بشری، تکنیکی، گودام، آمادگی ها، نقشه برداری های ساحات آسیب پذیر اینیا شناسایی شوه و یا تقویه شوه. و همچنان موضوع هماهنگی میان نهادها از مرکز گرفته به طرف قریه ها و ولایات و اینیا. همچنان دیگر تامین منابع مالی و امکانات تکنیکی است.
حضرت الله صدیقی آگاه امور تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تحولات بین المللی. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در شهر سنت پترزبورگ این کشور امروز با الکساندر لوکاشنکا رهبر بلاروس دیدار کرد. از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در نزدیک به 17 ماه گذشته، ششمین دیدار پوتین و لوکاشنکا است. آنها در کنار مسائل دیگر درباره سربازان گروه اجیر واگنر نیز گفتگو کردند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر. ستار جان.
تشکر نایب صاحب. سلام به شنوندگان ما. الکساندر لوکاشنکو رهبر بلاروس در ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ظاهراً با لحن شوخی آمیز گفته است که جنگجویان گروه اجیر واگنر روسی که در حال حاضر اردوی بلاروس را آموزش می دهند مایلند که به سمت پولند عضو ناتو حرکت کنند. او افزود که افراد واگنر می خواهند که به غرب بروند. لوکاشنکو در ادامه گفته است که بیایید که در سفر به وارسا و ژشوف برویم. وارسا پایتخت پولند و ژشوف یکی از شهرهای دیگر این کشور است. پس از رسیدن جنگجویان واگنر به بلاروس، پولند به استقرار نیروهایش در مرز با بلاروس دستور داد. نیروهای واگنر ماه گذشته پس از یک شورش کوتاه در روسیه به بلاروس منتقل شدند. ملاقات پوتین و لوکاشنکو دو روز پس از آن صورت گرفت که مسکو هشدار داد که هر نوع تهاجم علیه متحدش بلاروس حمله به روسیه تلقی خواهد شد. پس از تصمیم پولند در هفته گذشته درباره جابجایی واحدهای نظامیش در نزدیک مرز آن کشور با بلاروس، پوتین گفت که مسکو در برابر هر نوع خصومت علیه منسک از هر وسیله استفاده خواهد کرد. هرچند بلاروس نیروهایش را به اوکراین نفرستاده است، اما لوکاشینکو به مسکو اجازه داده است که از قلمرو بلاروس برای تهاجم تمام عیارش بر اوکراین استفاده کند. این تهاجم در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد و از آن زمان لوکاشینکو بارها با پوتین دیدار کرده است. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با لوکاشینکو ادعا کرده که عملیات تهاجمی اوکراین ناکام شده. اوکراین این عملیات را که از دیر زمان انتظارش می رفت ماه گذشته آغاز کرد، اما در برابر نیروهای روسی دستاورد اندک داشته است. نیروهای روسی در جریان نزدیک 17 ماه جنگ بیش از 1/6 قلمرو اوکراین را تصرف کردند. جنرال مارک میلی، رئیس کمیته لویدریستیزان اردوی ایالات متحده، بر روز سه شنبه هفته گذشته گفته بود که اقدامات نظامی اوکراین ناکام نشده و این اقدامات دراز مدت دشوار و خونین خواهد بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که حکومت طالبان از آنها خواسته که مراکز برگزاری مراسم محرم را کاهش دهند. سید حسین عالمی بلخی، رئیس دارالانشای این شورا، امروز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که مقامات طالبان به او گفتند که اگر مراکز مراسم بیش از حد شلوغ باشد، آنها نمیتوانند که امنیت را تامین کنند. من در آغاز مصاحبه با او که ساعت پیش صورت گرفت پرسیدم که طالبان چی محدودیت ها را در برگزاری مراسم عاشورا وضع کردند اگر برشمارید. او در پاسخ گفت:
البته او تعداد زیاد نیست که ما شماروار بگوییم. اینا میگن که مراکزی که در اونجا مراسم گرفته میشه در شهرهای بزرگ مثل کابل، مزار، هرات، اینجا محدود شده، کمتر شده محدودیتی در مراکز هست. میگه بخاطر که میگه مراکز زیاد متعدد پراکنده باشه، میگه ما امنیت چه نمیتونیم تامین بکنیم. شورای علما از امارات اسلامی، از مسئولین امنیتی و مسئولین فرهنگی که بدون محدودیت امنیت تامین بکنه، محدودیت نشه مثل سالهای گذشته با همون میزانی که مردم مراسم میگرفتن، این سال هم مراسم مردم بتونن بگیرن. دیروز هم آخرین جلسه که بود یک مقدار محدودیت ها را کمتر کردن، ولی هنوز هم بالاخره خب جای این هست، ضرورتی که با صحبت شده، چون شورای علما خواستار رفع محدودیت و کلی هست که هیچ محدودیت نباشد.
رئیس شورای علمای شیعه همچنان از نصب بیرق گفته، جزئیات در این مورد چی است؟
خب نصب بیرق را اونا میگن که در مناطق که مراسم های عزاداری هست نصب بیرق باشد. ولی شما میدانید که در سالهای گذشته نصب بیرق محدودیتی در مراکز عزاداری نداشت و در جاهای مختلف بیشتر بیرق ها نصب میشد. این هم بالاخره مرتبطی به همون بحث اول است، یعنی جاهایی که بالاخره خب محدودیت مراکز وجود دارد محدودیت بیرق باشد.
در دوران جمهوریت هم محدودیت ها وضع شده بود، خصوصا در بخش های امنیتی همونطور بوده؟
در زمان جمهوریت من یادم نیست، منتها خوب، ولی ما شاهدی بودیم که اتفاقات زیاد بود، یعنی انفجارات و بالاخره خوب شهید و مجروح در مراسم ها زیاد می شد. سال گذشته امارات اسلامی امنیت را کلی تأمین کردن، دوسته تا حادثه اتفاق افتاد که بیرون از مراکز عزاداری بود. ما خواستاری هستیم که این شورای علما که امنیت به صورت جدی باید تامین شود، همکاری شود، اما محدودیت هم نباشد مثل سالهای سابق و گذشته.
در این رابطه طالبا با شما مشوره کردن، گپ زدن؟
یک جلسه مشورتی بود، به نتیجه قطعی نرسیدیم و بعد از او خب ادامه پیدا کرد. جلسه دیروز هم ما جلسه داشتیم، جلسه مشورتی بعد از جلسه شورای علما که من گفتم اونا محدودیت را کمتر کردن، گفتن که در هر حوزه یک تعداد مرافق دیگه هم میتونه اضافه شود، ولی ما گفتیم این درست است. از جمله جایی که دیروز روش بحث بود، بحث زیارت ابوالفضل بود. در ابتدا اونا میگفت اونجا مشکلات امنیتیش بیشتر است، ولی دیروز قرار شد که در زیارت ابوالفضل هم مراسم گرفته شده مثل سال گذشته. ما یک تعداد جاهای دیگه هم در حوازات اضافه شده، ولی در این حال بازم ما گپ ماهی بود که محدودیت به کلی باید رفع شده.
شما شاهد از این بودین که در هر عاشورا در گذشته عملات صورت می گرفت، خصوصا بعد از سال 2011 و 2012 که امنیت ضعیف‌تر شد و مسئولیتش بیشتر گروه داعش به عهده می گرفت. آیا خطر داعش هنوز هم موجود نیست؟
خب البته بله، همه رقم است که داعش مسئولش به عهده می گرفت. از بیشتر از 30 مورد عملاتی که در مراکز مردم تشیع بوده، هم از عزاداری و غیر عزاداری، اینا 27 موردش داعش مسئولیتش به عهده گرفت همون زمانا. و خب حال هم خطر داعش احتمال داره باشه، منتها بسیار ضعیف شده داعش فعلا.
آیا به نظر شما طالبان میتونن که مراسم با امنیت تر برگزار کنن، یعنی امنیتش بگیرن کاملا؟
به نظر ما میتونن. یعنی عید اضحا، عید قربان یک امتحان بود، تهدید بسیار زیاد بود. گزارش های امنیتی نشان میداد مناطق کابل و خصوص مردم تشیع از اول ماه ذوالحجه تا 13 تهدید بود، خطر بود. امارت اسلامی گفتن ما 10,000 نیرو موظف ساختیم در شهر کابل و با عملیات فعالیت جدی که اینا انجام دادن تانستن که جلوی او تهدیدها و خطراتی که بود بگیرن. امیدواری هست انشاءالله که در عاشورا هم بتانن کار بود.
سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه در افغانستان بود.
برنامه خبری رادیو آزادی.
باشندگان ولایت مختلف میگویند به دلیل گسترش روزافزون بیماری کانگو استفاده و خوردن گوشت تازه را کم کردند. شماری از قصابان نیز میگوید که در این اواخر بازار کار آنها کاهش یافته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد نسیم میوندوال باشنده ولسوالی میوند کندهار میگوید مردم منطقه آنان خرید و استفاده از گوشت مواشی را به دلیل کم کردن که به بیماری کانگو مبتلا نشوند. میگوید تا کنون در منطقه آنان هیچ واقعه مثبت تب کانگو ثبت نشده، اما مردم از گسترش این بیماری نگرانند. او به رادیو آزادی گفت:
خلکو د زیت گوشت خوردن کم کردید؟
حبیب الرحمن باشنده هلمند هم میگوید در عید گذشته که مردم زیاد قربانی کردند، نگرانی مردم محل در مورد گسترش مرض کانگو بیشتر شده بود.
واقعا هم در عید قربان که از گوشت مواشی کوچک استفاده شده، مرض کانگو به وجود آمده. بسیاری از مردم را با مشکلات دست و گریبان کرده. اکنون مردم از گوشت مواشی کوچک رو گشتاندن تا از مرض کانگو جلوگیری کنند.
زلگه‌ای که باشنده ولایت پروان است نیز نگران است و میگوید در منطقه شان شماری از مواشی به دلیل مرض کانگو تلف شدند.
دغه ناروغی دیره خلق ته هم
بیماری به بسیاری از مردم هم از طریق گوشت منتقل شده، به خاطر که اگر کدام مواشی به این بیماری مبتلا باشد، وقتی که حیوان ذبح شود و شخص از گوشت آن بخورد، طبعا این بیماری به آن شخص منتقل می شود.
یک قصاب به نام بشیر احمد که در شهر لشکرگاه هلمند قصابی می کند میگوید از چند ماه به این سو کسانی که از نزد او هر روز گوشت می بردند، اکنون روزهای محدودی در هفته برای خرید گوشت می آیند. او به رادیو آزادی گفت:
بسیار کسان هست که در مقایسه با گذشته اکنون گوشت خاصی نمی برند. مشتریانی که داشتم هر روز گوشت می بردند، هر روز می آمدند و حساب نمی کردند که این یک سیر است، نیم سیر است، جای چارک است و چقدر است. اکنون مشتریان نیستند. اکنون با مقایسه گذشته آنقدر گوشت فروخته نمی شود.
اما دکتران میگویند تب کانگو تنها از طریق خون حیوانات قابل انتقال است و از طریق گوشت پخته شده، به خاطر سرایت نمی کند که ویروس کانگو در حرارت بالای 56 درجه از بین می رود. کانگو بیماری ویروسی است که از طریق خون مواشی به انسان سرایت می کند که در برخی موارد کنه آلوده عامل انتقال آن از حیوان به انسان می باشد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و با این بخش برنامه خوش آمدید. زبان و ادبیات آلمانی یعنی جرمنی یکی از زبانهایی است که فراگیری آن خیلی دشوار است، اما دکتر محمد اکرم ملکزی توانسته قاموس جرمنی پشتو را ترتیب دهد. بیشتر در این گزارش.
دکتر محمد اکرم ملکزی 71 ساله که در سال 1974 میلادی از طریق یک بورسیه به کشور جرمنی رفت. او آموزش زبان جرمنی را در لیسه امانی در کابل که در آن زمان به نام لیسه نجات یاد می شد آغاز کرد. آقای ملکزی در بخش زبان جرمنی دیپلم دارد و چندین کتاب هم نوشته است. در مورد زبان جرمنی می گویند که یاد گرفتن آن برای برخی ها خیلی دشوار است. آقای ملکزی با تایید این موضوع می گوید:
تاکید جرمنی شما آسان نده و که سخت نده.
این که زبان جرمنی سخت است یا آسان، انسان باید بگوید که براستی هم زبان جرمنی از زبان های سخت است. اما یک مثل است: کوه هر قدر بلند است بالای خود را دارد. پس برای یاد گرفتن زبان جرمنی هم راهی وجود دارد.
آقای ملکزی میگوید که پس از زحمات 20 ساله توانست که قاموس جرمنی پشتو را بنویسد. آقای ملکزی در مورد انگیزه نوشتن این قاموس که 1061 صفحه دارد چنین میگوید:
پخوا کله چما به جرمنی شو بسکاوزا.
در گذشته زمانی که من زبان جرمنی را یاد میگرفتم هیچ دکشنری جرمنی پشتو وجود نداشت. زمانی که افغانها به جرمنی مهاجر شدند، هر کدام از من خواستند که برای ما یک دکشنری جرمنی پشتو را نوشته کن. پس من با خود فکر کردم که وقتی من دیپلم زبان جرمنی را دارم این کار را نکنم، پس کی این کار را خواهد کرد؟ دیگر این که نوشتن کتاب برای من از پدر و پدر کلام به میراث مانده است.
آقای ملکزی میگوید که برای نوشتن قاموس معیارهای اروپایی را تکمیل کرده است. این که یک قاموس باید چه ویژگی ها را داشته باشد، آقای ملکزی توضیح میدهد:
تاریخی دکشنری لپاره تا کفایت نکری.
برای یک دکشنری خوب کافی نیست که در کنار لغت تنها معنای آن را نوشته کند. در کنار معنای لغت باید وجه استعمال، مثالهای تشریحی، متلها، اصطلاحات ویژه و حتی شعرها باید نوشته شود.
آقای ملکزی در کنار دکشنری جرمنی پشتو یک کتاب آسان آموزش زبان جرمنی را هم نوشته است که 820 صفحه دارد و با گفته وی پس از زحمات 10 سالش به چاپ رسیده است.
برخی از بانوان در کابل با ایجاد یک کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه زمینه کار را برای 15 بانوی دیگر فراهم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
3 تن از دختران به نام‌های آلیه، حریر، فرهناز، فریبرز و مهریه یک برند لباس را به نام حریر که شامل یک کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس زنانه، کیف و کفش می‌شود در کابل ایجاد کردند. آلیه حریر یکی از این بانوان که 23 سال سن دارد از ادبیات پشتوی پوهنتون کابل فارغ شده. میگوید نظر و علاقش به کارآفرینی به گونه مشترک این کار را با 2 بانوی دیگر آغاز کردند. او بر رادیو آزادی گفت:
ما 3 نفر خواهرها یک جای شدیم، چون این کار نبود که یک نفر بکنه، اگرچه در اینجا تشویق و یکی پشت هم استاد شویم این مهم بود.
فرهناز فریبرز یک تن دیگر از این بانوان میگوید که در این برند لباس در مجموع 500 هزار افغانی سرمایه گذاری کردند. او میگوید که به هدف ایجاد کار برای زنان و علاقش به لباسهای افغانی این برند را ایجاد کرده است. به بیان بانو فرهناز، با ایجاد این کارگاه خیاطی و فروشگاه لباس در کل برای تعداد 15 تن فرصت کار ایجاد شده است.
دیر خوشحالیم لخپل کار سخه.
بسیار خوشحالم از کارم. انشاءالله کار ما پیشرفت خواهد کرد. زنان با ما در بخش گلدوزی و موردوزی، در بخش مدلینگ، در بخش فروشات و بخش آنلاین ما کار میکنن.
جلی دست از من پر آنلاین بخش که من سر کار کی؟
با بیان بانو فرهناز، در کنار فروشات حضوری در یکی از مراکز فروش در کابل به گونه آنلاین نیز سفارش میگیرن و اجناس را به فروش میرساند. یکی از کارمندان این برند لباس که نخواست نامش در گزارش منتشر شود میگوید از این که برایش فضای کاری ایجاد شده است خرسند است.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مهمان آزادی با همکارم ظریف نظر خواهد بود، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان در نتیجه می گوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در سه شبانه روز گذشته در مناطق مختلف افغانستان 31 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر آمار تلفات سیلاب های شب گذشته مربوط به ولایت میدان وردک است. در این ولایت 26 تن جان باخته و 41 تن را سیلاب ها با خود برده که هنوز از سرنوشتشان خبر نیست. شورای علمای شیعه افغانستان میگوید که حکومت طالبان از آنها خواسته که مراکز برگزاری مراسم محرم را کاهش دهند. سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای این شورا امروز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که مقامات طالبان با او گفتند که اگر مراکز مراسم بیش از حد شلوغ باشد آنها نمیتوانند که امنیت را تامین کنند. اما آقای بلخی میگوید که شورای علمای شیعه از طالبان خواسته که امنیت همگان را بدون محدود کردن مراکز مراسم محرم حفظ کنند. مقامات اوکراینی امروز گفتند که در حمله تازه راکتی روسیه بر شهر بندری ادیسه اوکراین یک تن کشته شده و 22 تن به شمول 4 کودک زخمی شدند. والی ادیسه در پیام در تلگرام گفته که در حمله شبانگام نظامی روسیه یک کلیسای ارتودکس هم شدیداً خسارمند شده است. و شمار تلفات لغزش زمین در ایالت ماهارا اشترای هند امروز به 27 تن رسیده. مقام ها میگویند که دست کم 50 نفر هنوز ناپدیدند. عملیات جستجو و نجات ادامه دارد.
مهمان آزادی.
محترمه زرمینه زمان، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی و در او کسای مثل شما را که تحصیلات عالی داشته باشند و بسلا سرمایه های افغانستان باشه با اونها صحبت میکنیم. در قدم اول دکتر زرمینه زمان، خواهش میکنم که اگر شما به زبان خودتان از خودترکی خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
عرض سلام و حرمت دارم خدمت شما آقای نظر و همچنان عرض سلام و حرمت خدمت همه شنونده های عزیزتان. اسم من زرمینه زمان وطنیار است که در قریه بایان ولایت پروان تولد شدیم و کودکی خود در امی قریه در یک فامیل که پدر کلانم زمیندار بود و پدرم هم اهل درس و معنویت که دارای تحصیلات عالی بود، پنزه حقوق تمام کرده بود و لیسانس هم از هندوستان داشت و به حیث سارنوال ولایت همیشه در ولایت مختلف مصروف خدمت بود. از کودکیم بگویم که کودکی را و طفولیت خود در ولایات مختلف افغانستان گذشتاندیم. مکتب ابتدایی را در قریه بایان، ولایت اروزگان، زابل، میمنه و همچنان در کابل لیسه را تمام کردم و بالاخره شامل انستیتوت طب دولتی کابل شدم. البته سال 61 بود و سال 66 از پانزه استوماتولوژی انستیتوت طب کابل فارغ شدم و بعد از او به حیث استاد در دیپارتمنت آناتومی کار میکردم و در خدمت نسل جوان ما بودم. البته بعد از او رای اروپا شدم و به آلمان رسیدیم.
چطور شد که شما به آلمان تشریف بردین؟ یعنی سبب اصلی از این که آلمان رفتین چی بود و کدام سالا رفتین و در آلمان یا در جرمنی چی تحصیلات کردین؟
خب شرایط سخت وقت در افغانستان که امکانات زندگی برای ما یقینا تنگ شده بود. به همین دلیل متاسفانه خواستیم که وطن عزیز خود را ترک کنیم و راهی خارج شویم و اون وقت نمیفهمیدیم که کجا میریم. به هر صورت افغانستان ترک کردیم و به اصطلاح تقدیر ما را به آلمان رساند و این سال 1992 بود که در اینجا رسیدیم و به هر صورت بالاخره به حیث پناهنده مثل همه هزارها هزار پناهنده افغانستان زندگی خود را پیش بردیم.
خب در اروپا چطور تانستین تحصیلاتتان ادامه بدین؟ در کدام ساحه؟ آیا دیپلمایی که از افغانستان داشتین اونا را جرمنی قبول کرد نکرد؟ این قصه چطور است؟
بله، البته زندگی ما در آلمان از سه بخش یقینا است که یکی بخش کارهای رضاکارانه است، یکی بخش زندگی شخصی است و بخش زندگی کاری و تحصیلی است که خدمت شما میگم. در اون وقت پرابلم های ما خیلی خیلی زیاد بود، نه تنها از ما، از دکترهای دیگه و هم دورای ما که یقینا تحت تصمیم دولت اون وقت که به کس دیپلم نمیداد، ما هم از امو جمله کس ها بودیم که وقتی که آلمان آمدیم دیپلم به دست ما نبود. به هر صورت بالاخره همگی با هم یک جای شدیم و یک اتحادیه را تشکیل دادیم که یقینا شما منعیس رئیس گفتین، ولی من هیچ وقت خود رئیس نمیدانم، فقط اتحادیه است که همه با هم هستیم، همه کسای دکتر سایبا سهم میگیرن، همه با هم کار میکنیم. به این دلیل به هر صورت بالاخره بعد از گذشت سالهای طولانی که از مسلک دور بودم بالاخره دیپلم به دست ما رسید و دیپلم یقینا مورد بررسی قرار میتن حکومت آلمان، ولی برابر شناخته نمیشه. بالاخره برامت از ما تقاضا کردن که باید دوباره درس بخونم و امتحان دولتی را بگذرانم که همی کارم شد و بالاخره دو سال درس دوباره در آلمان خواندم و بعد امتحان دولتی را گذشتاندم و بعد از امتحان دولتی به اصطلاح دیپلم آلمانی را گرفتم و دکتر در آلمان شدم که در اون وقت یقینا در معاینه‌خانه‌های مختلف شامل کار شدم، پیش دکترهای دیگه کار میکردم و از 10 سال به این طرف است که من خودم معاینه خانه شخصی دارم. در معاینه خانه شخصیم 2 تا دکتر دیگم دارم، یک دکتر آلمانی پیشم کار میکنه و یک دکتر سوری و همچنان 10 نفر اعضای کاریگر هست که با ما یک جای مصروف هستیم، کار و خدمت برای هموطنهای خود ما، برای آلمانی ها، برای انترنشنال، برای همه مردمی که پیش ما مراجعه میکنیم.
خب بالاخره زندگی شخصیتان چطور ادامه پیدا کرد؟ چطور مثلا فامیل درست کردین؟ ازدواج کردین؟ ازدواج به طب دلتان بود یا به طب فامیل بود؟
ازدواجم به تحت نظر خودم و خانواده بود یقینا. ازدواج کردیم، بله. 3 اولاد دارم. اولادای ما بزرگ شدن، مصروف کار و فعالیت های شخصیشون است. اولاد کلانم در بانک کار میکنه، دومیم انجینیر است و سیومی هم مشغول تحصیل در فاکولته حقوق است در فرانکفورت. این نتیجهشون است که واقعا خود خوشبخت احساس میکنم که مثل از اینا اولادای خوب و تحصیل کرده و عالی دارم.
خب به هر حال پدر اولادا رو نگفتین خارجی است، داخلی است، از افغانستان است یا چطور؟
پدر اولادام از افغانستان است، بله. پدر اولادا دکتر است، از افغانستان است، بله، و اونام دکتر است.
اتحادیه که شما تشکیل دادین، در قدم اول چیزی که به ذهن آدم خطور میکنه ای است که شما به خاطر یک مشکل دیپلمتان اتحادیه دکترا رو درست کردین، یعنی به خاطر مسائل خود دکترا. چند دکتر بودین؟ واقعا همونطور باقی موند یا این اتحادیتان انکشاف یافت و دیگه کارهای عامل منفعه به نفع وطن هم انجام دادین؟
اتحادیه دکترا در وقت که تشکیل شد شکل رسمی را گرفت که یقینا از کمک و همکاری یک تعداد از دکتر صاحبا، مخصوصا در فرانکفورت. وقت جای مرکزی نداشتیم، وقت مسجد انصار در فرانکفورت برای ما امکانات مهیا ساخت که ما بتونیم یک جای داشته باشیم، یک اتاق، یک جایی که یکی دیگر همگی با هم ببینن، یعنی تصمیم بگیرن. وقت اونا همی کمک کردن، همگی با هم در اونجا اتحادیه را تشکیل دادیم و شکل رسمی را به خود گرفتیم و بالاخره همیشه جلسات خود در اونجا در فرانکفورت چون مرکزیت بود تنظیم کردیم. ولی به هر صورت این صحبتی که من براتون میکنم حرف 18 سال پیش است. واقعا اون وقت مسائل اینترنت و مسائل واتساپ و فیسبوک و این مسائل نبود. برای هر کدام زنگ میزدیم، نمره تلفن دوستا را پیدا میکردیم، امروشون گپ میزدیم. که خب این حرفایی را که میزنم خدا کنه اگر دکتر صاحب میشنون، تنها کار من نیست، کار جمعی همگی ما بوده. در اون وقت و بالاخره تنظیم کردیم و یکی از سفارت افغانستان رفتیم و به سفارت گفتیم که اینی مسئله است و بالاخره سفارت هم قبول کرد و مور امضا کرد و نفر روان کردیم افغانستان. و در اونجا بعد از او همگی کسایی که تحت نظر رئیس اینستیتوت طب دولتی کابل در اون وقت دیپلومای کسوار روان کردن. ولی به هر صورت بعد از او ایره بالکل یک کار اساسی ساختیم که بعد از او هر کس دیگه که در ایتالیا هم نبود دوباره افغانستان رفتن و هر کدامشان دیپلم خود به دست آوردن. واقعا یک کمک خدمت بسیار بزرگ شد که همه دیپلم های خود آوردن. یقینا دیپلم آوردن در اینجا به منظور شناخت مساوی نیست، ولی او دیپلم در اینجا باید مورد بررسی قرار بدن و او دیپلم بالاخره امتحان بگذرانن. خب از او کسایی هم که دیپلوم آوردن همگیشان دوباره نتونستن در اینجا دکتر شوند. یعنی یک تعداد زیاد تونستن، ولی یک تعداد هستن که هنوز هم کارهای غیر مسلکی میکنن و تعداد زیاد فعلا دکتر شدن که هنوز هم خوشبختانه خوشبختانه 17 سال یعنی 18 سال میشه، ولی جلسه آخری خود که ما گرفتیم در فرانکفورت در نمی تاریخ 28 مایی بود فکر کنم در فرانکفورت، که انوزم تقریبا 300 نفر اضافه از 300 نفر در اونجا دکترها اشتراک کرده بودن. همسینفی های ما از راهی بسیار بسیار دور تشریف آورده بودن، از کانادا، امریکا، استرالیا، از اروپا، از همه جای اروپا همگی تشریف آورده بودن. صرف بر ازی که واقعا ما کاری را سر دست گرفتیم، یک شعار داریم که ما هیچ نوع مسائل سیاسی، مذهبی و مسائل قومی را مد نظر نمی گیریم. فقط به خاطر انسان انسانیت و به افتخار دوستی یکی دیگر ما می تونیم با هم ببینیم. به همین دلیل واقعا همگی ما خیلی خیلی موفق استیم در کار خود و تعداد بیرندای ما زیاد شده، تعداد دوستای ما زیاد شده، آنقدر زیاد شده که واقعا افتخار میکنیم، میبالیم به دوستای خود که حتی در وقت جوانی ما مایت یک دوستای نازنین داشتیم.
و میخواستین در قسمت افغانستان بگوین چی فعالیت های در قبال افغانستان داشتین دکتر صاحب زرمینه زمان وطنیار؟
در قسمت افغانستان بگویم با این جلسات خود با معافل خود از سازمانهای خیریه مختلف دعوت میکردیم که اونا از طریق معافل ما همکار پیدا کنن، کارهای خود پیشکش دوستا کنن و به معرفی بگیرن، که از اتحادیه خیریه بسیار بسیار زیاد دعوت میکنیم و اکثرا اونا کار خود در اینجا به معرفی میگیرن و بالاخره از این طریق میتونن کمک زیاده به افغانستان بکنن. و عضو اتحادیه و یا کسایی که با ما دوست هستن، کسایی هستن که سالهای سال به افغانستان کار کردن، کسانی هستن که سالهای سال مصروف خدمات کاری و انسانی به افغانستان بودن. به این دلیل یعنی این زمینه را هم مساعد ساختیم برای دوستا و خودم شخصا از وقتی که در آلمان هستم واقعا در کار و فعالیت های رضاکاران همیشه مصروف بودیم، مخصوصا در بخش دعوایل تداوی اطفال مریض بود که با آلمان می آوردیم و اینجا شبخانه برشان پیدا میکردم و بالاخره اینا کسایی بودن، کسایی که بی‌بضاعت بودن، اکثرا امکانات تداوی در افغانستان نداشتن و یایی که در جریان و یا در خطر مرگ بودن. اینا را به اینجا با آلمان دوباره تداوی میکردیم، پس افغانستان روان میکردم و امکانات کمک انسانی را برشان ادامه میدادیم. در ما افغانستان هم که از جمله تا فعلا یک تعداد بچه هایی هستن که او خورد بودن، آلستان هایشان کلام شده، در اونجا موفق هستن، درس خوندن، کار میکنن. از این طریق من احساس کردم که اگر یک تعداد کسایی بود که مرض شکر داشتن، امکان تداوی در افغانستان برشان نبود، به اینجا در آلمان می آمدن. بالاخره به فکر کردیم که اگر یک امکانات پیدا کنیم در خود افغانستان، یک امبولانس تداوی مرض شکر ایجاد کنیم. یعنی به فکر زمین بودم و بالاخره یک دکتر و یک نرس در اینجا در نزدیک ما در شفاخانه خواستیم. اینا رو درس تیبی داده شد و یکی از دکترای یا پروفسورای مرض شکر خود در آلمان، اونا با ما هم کار شدن و یک تعداد کسایی که آلمانی هستن، همه که ما یک اتحادیه دیگر اینجا تشکیل دادیم و بالاخره از این طریق یک دکتر و نرس که پس دوباره افغانستان رفتن در بخش شفاخانه اندرا گاندی ساعت طفل، یک بخش امبولانس شکر در اونجا باز کردن که کمک های ما ادامه پیدا کرد و اینا روزانه 60 نفر 70 نفر اطفال می آمدن و در اونجا کار می کردن و تداوی می شدن.
خب دکتر زرمینه زمان وطنیار، فعلا سرنوشتی کارایتان در افغانستان به کجا رسید؟
متاسفانه بعد از آمدن طالبان در افغانستان و همچنان بعد از این که منع کردن کار خانما در سیستمای مختلف زندگی در افغانستان، کارای ما خیلی خیلی خدشدار شد و ما آخرین اتحادیه خود که کمک به افغانستان بود منحل کردیم سال قبل، به خاطر ازی که در اونجا خانما همراهی ما کار میکردن و او خانما دیگه خطر برشان بود، نمیتونستن بیانده کار و دیگه ما امکانات کاری در اونجا وجود نداشت. امسال وقتی که ما محفل دکترها رو گرفتیم در فرانکفورت، قبول کنین که هیچ کس نبود که از او سازمان ها و مؤسسات خیریه که وقت کار میکردن اقلا بیاین صحبت کنن و بگوین کار ما ادامه داره. یقینا برای ما بسیار بسیار دردناک بود، مخصوصا برای ما شخصا که امی امبولانس تداوی مرض شکر در افغانستان یگانه بخش بود که برای اطفال در افغانستان، برای اطفالی که مرض شکر دارن کار میکرد. به این دلیل واقعا دردناک بود برای ما، ولی کاری کردن نمیتونیم. دولت امیر تصمیم گرفته، ما کدام دسترسی کامل به اون نداریم، نه تنها مؤسسه خیریه ما بلکه اکثرا مؤسسات خیریه که در آلمان فعال بودن اکثرا کار خود قطع کردن. یعنی امسال ما در محفل خود هیچ کسی نداشتیم که بیایه و استاد شد و بگویه ما اینی کارا رو برای افغانستان میکنم.
چیز جالبه که شما ارائه کردین، گفتین ما بدون در نظر داشت تمام مسائل سیاسی و پرابلم های دیگه میخواین که مستر خدمت به انسان شوین، مخصوصا اگر تانستین به آزادگاهتان در افغانستان بدون در نظر داشته هر نوع مشکلات سیاسی کارهای انسانی بکنین. ای چرا مشکل باشه به سیاست افغانستان یا به رهبرای افغانستان؟ سبب اصلی از این چی است که چرا اینا حداقل فعالیت‌های انسانی را هیچ که نباشه بروی وطندارای خود آزاد نگاه بکنن، یعنی گارانتی بتن بیاین هر کاری که میکنین بکنین، جان و مالتان کلش گارانتیز، از طرف ما هیچ مسئله نشه؟ چرا این کار نمیشه در افغانستان؟ سبب ازی از نقطه نظر شما چی است؟
دلیل از ما این بود که خانما کار میکردن. ما در اینجا مرسی خیری ما همه خانما بودن، فقط یک پروفیسر مرد بود، دیگر همه که خانما بود. در اونجا خانما با ما هم کار بودن، پس اینا مشکل بود برای ما. وقتی که خانما اجازه کار نداشته باشن و او خانما را ما اینجا درست داده بودیم، در آلمان آمده بودن، میفهمیدن سیستم کاری در دیگر، به هر صورت برای ما به همین دلیل مشکل بود، به خاطر از یک خانم بودن. ولی از لحاظ سیاسی کدام گپ نبود برای ما مشکلات سیاسی اگر باشه.
یک سوال اساسی است که تقریبا گفته میشه که در حدود 7 تا 10 میلیون افغان فعلا در خارج افغانستان زندگی میکنه، یعنی دیاسپورای افغانستان میگن، بسیار جد وسیع هست. در منتها دیت شرایط افغانا چی میتونه بکنن به وطن خود؟
فقط به گفته شما باید همه دست به دست هم بتن که ما تنها بخش طبی شه میتونم براتون بگویم. از بخش طبی که ما دکترها با جمع شدن تحت یک سقف کمی اتحادیه هاست همه با هم جمع شویم و بالاخره بتونیم به وطن و مردم خود کمک کنیم.
دکتر صاحب تدریس دکترها در افغانستان مال مشکل شده دکتر مخصوصا طبقه اوناست نه؟ برای آنلاین تدریس در نظر هست چطور میتونین حداقل امکانات طبی را برشان میسر بسازین؟ در افغانستان هر چیز لازم است. به طور مثال دکتر بسوی شما یا بسوی کسایی که عملیات بتانه اگر نباشه هم مثلا نرس قابله های تربیه شود از طریق آنلاین نشان داده شود مثلا در اطراف اکناف در مسئله زایمان کمک بکنن دیگه در مسائل بسیار نظافت و دیگه مثلا مریضی های سطحی چیزا هم اگر یاد داده شود این یک امکان در نظر هست؟
حرف بسیار خوبه پیشنهاد کردین. واقعا یک سیستم به این اندازه خوبش از طریق آنلاین که اونا سطح دانششون هم بلند میره و میتونن از این طریق کمک کنن به مردم افغانستان. ما آنلاین که مدرسه های آنلاین است مثلا که تا مکتب وجود داره برای دخترها، ولی تا حال از طریق آنلاین که کمک مشخص به آلمان باشه و ما دیشته هم داشته باشیم نی متاسفانه نداریم، فعلا نداریم، ولی از طریق تلمدیسین سابق بود که از اون طریق اونا کمکشان به افغانستان بود، مگر فعلا ما نمیفهم. فقط یکی از دکترای ما که در آلمان زندگی میکنه او بعد از دمی چند وقت سفر داشت به افغانستان، در اونجا دکترها را به اصطلاح درس میداد و تجربه خود از آلمان به اونجا انتقال میداد. وقتی که دوباره برگشت خیلی خیلی ناراحت کننده بود برش، گفت که در یک کورس و در یک سیمینارم یک خانم هم اشتراک نکرد، هیچ کس نبود خواست خانم ها. واقعا حذف خانما از بخش سیستم اجتماعی برای همه که ناراحت کننده هستن.
اینطور یک چیز است که مثلا من تو فکر میکنم بسوی شما، بسوی جرمنی یا بسوی امریکا دکتر تربیه کردن با اصول و سیستم از اونا در افغانستان فعلا غیر ممکن است، یعنی هیچ امکان نداره. و این در 50 سال گذشتم امکان نداشت، در 100 سال گذشتم امکان نداشت، که برای از اینکه سیستم تدریسی افغانستان بسیار کهنه و بی‌رقم رایس. اون دکترای مثل شما یا دیگران که در افغانستان خوانده زیادتر متکی به استعداد خودشان بوده. خیلی فعلا ضروری ترین چیز چیه است؟ مثلا شفاخانه‌ای که در کابل اینجا هست اینا هم تا اندازه فعلا سرپای خود استاد هستن، منتها در اطراف و اکناف افغانستان میلیون ها میلیون خانم از حداقل خدمات صحی برخوردار نیست. در اونجا نه دکتر است نه دیگه است نه دیگه است. اینا شما مثلا در اوج نظر به تقاضای امی اطراف اکناف و قریجات اگر یک فکر شوه سرش، مثلا بر از اونا از طریق کس به یک بیسواد باید یاد داده شوه که وقتی که زایمان باشه حداقل کاری که دکتر که نیست خیلی باید چی باید بکنین که حداقل گزاره شوه که انفکشن نشه، مثلا در اوج زخما صحیح پاک شوه، از این قبیل مسائل اگر ویدیو جور کنین یاد بتین از این قبیل مسائل.
حرفتان بسیار دقیق است واقعا، مگر با تایید حرف شما که یک دکتر، ما گفته نمیدونم که دکترایی که در افغانستان هستن یاد ندارن، نه دکترها به می سطح ما هستن همگیشان، مگر امکاناتی که ما در دست داریم اونا در دست ندارن. من نمیفهم اینجا گپ دیگه جای نره. مسائل افغانستان وقتی که یک دولت قدرت به دست میگیره اون مسئول است که مردم خود غذا آماده بسازه برش. منظورم این است که انسان ها در اون مملکت باید گشنه نمانند. مسئول دولت فعلی افغانستان است که او باید وقتی که دولت و قدرت به دست میگیره او باید به مردم خود بتونه کمک کنه که اونا از گشنگی نمورن. اما مسئولیت انسانی یقینا تمام افغانا دارن که در خارج از کشور هستن. میتونه آدم از لحاظ پولی در اونجا کمک کنه. میفهمین از طریق فیسبوک، از طریق آنلاین، از طریق میل برای آدم میاد که برای ما کمک کن. خب یقینا کمک میکنیم، هر کدام ما کمک میکنیم، ولی شرایط بنایی از او جامعه باید تغییر کنه. مردم باید کار پیدا کنه، مردم باید یک حالت سرشان بیایه که امکانات کاری وقتی که به وجود بیایه و در آینده بتونن زندگی خود پیش ببرن. اگر اتحادیات کار انسانی خودم میکنه پول روان میکنه، اگر امکانات اگر برشان وجود داشته باشه پاتن شفت است واقعا. اگر آدم یک کس رو رئیس پاتن شفت بگیره و بگویم اینمی جوانه از اول تا باخرش من کس درست میکنم در افغانستان که بالاخره درس و تحصیل خود بخونه و به پای خود استاد شده.
دکتر سم خوب مسائل گفتین، همون مسئله مشهور است میگه که مایی خوردن یاد نتین مایی گرفتن، او رو شما خوب ترک کردین که یعنی امکانات کار برشان. به طور مثال یک خانم هم میشناسم که در کابل یک گوه بر از او یک نفر خریده، شیرش میدوشه و یک بر سه سهش خودش قطع اولادهای خود میخوره و دو سهش بر صاحب گو میده. چند سال است ما رو تعقیب میکنیم، هنوزم از زندگی خود خوش هسته. حال گوش بسلا زایده یک گوسلک داره، خوش هست که گوسلام کلان میشن. یعنی امکانات هم از روی صحبت میشه در آینده، میشه که در آینده زیادتر و بهترتر صحبت بکنیم. حال جنبندی بکنیم، آخرین سخنان تانه که میخواین به مردم تان در افغانستان بگوین، خوش میشم که بگوین، سخنان تانه جنبندی کنین.
من فقط حرفی را که همیش به قلب ماست میخواییم بگویم با او محرومیت دخترها و خانما از تحصیلات از در افغانستان، که یقینا باید خانما و دخترها که همیشه در طول تاریخ یقینا ممانعت‌های سنتی، ممانعت‌های مذهبی، ممانعت‌های فرهنگی برشان وجود داشته، مگر بازم در طول تاریخ در افغانستان نشان دادن که اونا با استعدادهای کافی دارن اگر زمینه رشد استعدادشان برشان مهیا شود. دمی سخت‌ترین حالت و دشوارترین حالتی که فعلا دارن، آرزو دارم که اینا به تحصیلات خود ادامه بدن، به رشد فکری کامل برسن و یقینا از امکانات آنلاین که در دسترسایشان است و یا اینکه خانمهای معلمی که وجود دارن بتونن به خانمهای دیگه کمک کنن. و از خانواده ها تقاضا میکنم که اگر کمک کنن خواهرای خود و بر از اونا امکانات خانوادگی به مهیا بسازن که اونا به رشد فکری خود برسن، که یقینا ای به طور عموم محرومیت زن از تعلیم و دانش که اگر ممکن است که به اندازه کوتاه هم باشه کاروان زندگی را به مدت‌های مدید به عقب میمونه، که البته جامعه انسانی را از سیر تمدن باز میره. به این دلیل ای باید متوقف شود. البته موقف دخترها از تعلیم و تحصیل یقینا انگیزه منفی سر علم و دانش خواهد انداخت، که البته سر علم و دانش تمام اقشار جامعه هم از پسرها و هم دخترها، که البته این موقف در دراز مدت ها ممکن است که شرایط وخیم اجتماعی را به بار بیاره، به شکل ازی که تقریبا گراف جهل و بی‌سوادی و خرافات در مملکت زیاد شود. به این دلیل میخوایم از خواهرای خود که اینا سطح دانش خود به این شکل بالا ببرن و آرزو دارم از تمام دوستایی که در خارج از کشور زندگی میکنن اونا به هر شکلی که میشه کمک های خود به افغانستان ادامه بتن و از این طریق بتونن مردم ما در زندگی مسالمت آمیز بین همه اقوام کار کنن. و آرزو دارم که پایان افراطیت و زورگویی در افغانستان باشه و آرزو دارم که عدالت در همه سطوح در افغانستان برقرار باشه. به همی امید و آرزو میرسیم به آخر پروگرامتون.
دکتر زرمینه زمان وطنیار، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
سلامت باشین، ممنون از شما که برای ما موقع دادین تو از طریق رسانه های شما من صدای ما بر افغانستان برسانم و همچنان کار خارق‌العاده میکنین. ما باید شما را تحسین کنم به خاطر ازی که از طریق رادیوی شما یقینا به همون قریه ها صدای همگیر شما میرسانید.
باز آمدم تا با سبا رانت کنم. باز آمدم تاب و سبا رانت کنم. یک شب و بزم شیر خواب با بطنه مانت کنم. یک شب و بزم شیر خواب با بطنه مانت کنم.
فکر دارو دی گر قهر را این ساغری پر زهرو را فکر دارو دی گر قهر را این ساغری پر زهرو را تا شایری